محرم الحرام ابا عبدالله حسین علیه السلام و السلام است. هدیه کنیم به روح مطهر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و شهدای مظلوم دشت کربلا صلوات جلیل داریم. با ما سلام مد جمعی اموات گذشتگان زمین بولین امام شهدا اموات جمع حاضر شهدای گمنام شهدایی که در محضر مبارکشون هستیم شهدای مدافع حرم حاج قاسم سلیمانی همرزمان شهیدشون هایی که سالهای قبل در بین ما بودن امسال نیستن اونهایی که به واسطه کرونا از دنیا رفتن غریبانه انبات از این هیئت همه شون یاد بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد با محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابت به على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابت على قتله اللهم لعنهم جميعا عالم همه قطره اندو دریاست حسین خوبان همه بنده اندو مولاست حسین هر سمت شفاعت کند از غافل خیش از بس که کرم دارد و آغاست حسین السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک تعرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس ولی الله العظم حضرت بقیت الله تعجیل بر فرج سلامتی آقامون سلامتی رهبر معظم انقلاب سلامتی خودتون همه عزاداران اهل بیت صلوات بحث ما در شب گذشته پیرامون عاشورا عزاداری و محرم امام حسین علیه السلام و نهضت ابی عبدالله از فرهنگ اهل بیت بود از منظر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام بود نگاه کنیم ببینیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بلکه در کتب‌های پیشین در قرآن عظیم الشان از امام حسین از شهدای کربلا از نهضت ابی عبدالله از محرم چگونه نام برده شده در شبهای گذشته مطالبی رو پیرامون عزای امام حسین عزاداری ابا عبدالله حسین عزاداران امام حسین تاریخچه امام حسین و ارزش مجالس عزای ابا عبدالله حسین علیه السلام خدمت شما عزیزان عرض کردیم امشب خب اگه خداوند متعال عنایت کنه این بحث رو پا پی بگیریم و ببینیم اهل بیت علیهم السلام وقتی از عاشورا سخن می‌گفتند وقتی با امام حسین و محرم مواجه می‌شدند چه موضعی داشتند چگونه برخورد می‌کردند چه کلامی داشتند چه می‌گفتند یقیناً فرمایش اونها فرمایش امام عصر ارواحنا له الفداز کرده او در محضر مبارک حضرت بقیت الله مولامون هستیم و از ایشون داریم استفاده می‌کنیم و تلمذ می‌کنیم یکی از مطالبی که همه اهل بیت علیهم السلام بر اون تکیه دارن اون است که روز عاشورا و مصیبت امام حسین علیه السلام اعظم و مصیبتن است یعنی بزرگترین مصیبت است عظیمترین مصیبت است ما در طول سال ایام خاصی رو داریم مثلا میگن که 4 تا عید داریم فطر و قربان و جمعه و عید قدیر و عید الله اکبر روز قدیر خم است یعنی اگر شما میخواید بالاترین حد شادی و خوشنودی را و عید رو داشته باشید آدرسش کجاست؟ یوم قدیر خم اگر شما افضل ترین شب را از جهت معنوی میخوای نگاه بکنی لیلت القدر خیرم من الف شهر، آدرسش در ماه رمضان شب 23 ماه مبارک رمضان، شب 23 اعظم و لیلتنه، اعظم و برکتنه، یعنی با برکت ترین است، عظیم ترین شب است. همینطور در فرهنگ اسلامی و اهل بیت اعظم و مصیبتن و اعظم و یومن حزنن داریم، یا یوم و حزن و عزا داریم، یعنی بزرگترین روز عزا، بزرگترین روز حزن داریم، بزرگترین مصیبت داریم. وقتی رجوع میکنیم ببینیم کدوم مصیبت را به عنوان اعظم و یومن حزنا یا اعظم و مصیبتن اعلام کردن، نگاه میکنیم روز عاشورا را اعلام کردن. گفتن روز عاشورا همونطور که عید قدیر، عید الله اکبر و شب قدر خیر من الف شهر در تمام سال است، همونطور روز عاشورا اعظم و مصیبتن و اعظم و حزننه، یعنی بزرگترین روز حزن و عزاداری است. وقتی نگاه میکنیم در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و حتی کتبهای پیشینیان، احادیث قدسی، روایاتی که از گذشتگان به دست ما رسیده پیرامون عاشورا و نهضت ابا عبدالله، نگاه میکنیم میبینیم که خداوند از گذشته روز عاشورا رو به عنوان روز عزا معرفی کرده. در روایت خیلی زیبایی از کتاب معالی و سبعین جناب موسی کلیم علیه و علی نبی جنا و آله السلام با خدا مناجات میکنه، میگه خدایا برترین امت کدام امت هستن؟ میفرماید برترین پیغمبر، پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
آب یا آب معدنی خونه که بازش کن بده.
و همچنین برترین امت، امت پیغمبر آخر الزمان، امت پیامبر اعظم است. موسی سوال میکنه یا رب لمن فضلت امته محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدایا چرا امت پیغمبر آخر الزمان را برترین امت ها قرار دادی؟ فقال الله تبارک و تعالی لعشر خصال، من اون امت را برتری دادم بر سایر امم به خاطر 10 خصلتی که در اون امت آخر الزمان است، یعنی ماها، 10 خصلتی که در ماها است. میفرماید که یا رب پروردگارا، مل خصال التی، اون خصالی که ویژگی دادی امت پیامبر آخر الزمان را که به واسطه او برترین امت شدن، اونا رو به من بگو، من 10 خصلت رو به بنی اسرائیل امر بکنم، بنی اسرائیل هم مانند پیغمبر آخر الزمان و امت او عامل به این 10 خصلت بشن، اونم برترین امت بشن. کار انبیا و مسلمان و علما و پدران همینه دیگه، میخوان رشد بدن. خداوند میفرماید از صلات و صوم و زکات و الحج، و شروع میکنه گفتن 10 چیز رو گفتن، ول قرآن و ول جماعه ول جمعه، تا اینکه میرسه ول عاشورا. 9 قبلی در بین امت موسی بوده، اما نه به این وجهی که در بین امت اسلام هست. خب حج بوده، حج از زمان حضرت ابراهیم بوده، روزه بوده، نماز بوده و سایر مناسبات زکات بوده، اما عاشورا تازه است. نشنیدم خدای عاشورا چیه؟ سوال میکنه یا رب و مل عاشورا، خدای عاشورا چیه؟ خداوند اینطور معرفی میکنه، یوم البکا، یوم التباکا، یوم العزا علی سبط نبی المصطفی. روز عاشورا روز عزاست، روز مصیبته، روز حزن بر نبی پیغمبر آخر الزمان. ای موسی به عزت و جلالم سوگند، هر کس در روز عاشورا که بزرگترین حزن است، بزرگترین مصیبت است، بزرگترین روز عزاست و بزرگترین حزن است، هر کس در اون روز برای حسین قطره اشک بریزه، خدمتی بکنه، و یا درهم و دیناری در راه حسین خرج بکند، کمترینش اون است که همه گناهان او رو میبخشم و او رو از اهل بهشت قرار میدم، البته به شرط ها و شروط ها، به شرط اعتقاد، به شرط اخلاص. اینها هست، اینها شروطی هست که در همه اعمال ثبت و ضبط، اینجا هم ثبت و ضبطه. روز عاشورا، بزرگترین روز، بزرگترین حوز در فرهنگ اهل بیت، بلکه در کتب گذشتگان هم روز عاشورا بوده. اما باز وقتی نگاه میکنیم میگیم آقا بزرگترین مصیبت کدام مصیبته؟ میفرمایند بزرگترین مصیبت هم مصیبت امام حسین علیه السلام. ما مصیبت های زیادی داریم، ما مصیبت پیغمبر هست که به واسطه از دست دادن پیغمبر وحی قطع شد، پیغمبر خاتم بود. مصیبت فاطمه زهرا، علی مرتضی، حسن مجتبی علیهم السلام. اما اینها رو مصیبت اعظم نگفتن، مصیبت امام حسین رو مصیبت اعظم گفتن. چرا؟ خب یه وجهش اینه، این مصیبت اعظم از آن جهت که میدونید به روایتی سه نفر خونشون بر روی زمین دیده شد. اولی وجود نازنین سار الله حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، دیگری حضرت زهرا سلام الله علیها، و دیگری ابو عبدالله حسین علیه السلام. اما هیچ یومی و هیچ شهادتی مثل شهادت امام حسین نبوده. اون وضعیت که با 18 نفر از اهل بیت خودش، با 84 زن و بچه، کم از اصحاب او، از اهل بیت او، از ارحام او، از منتسبین او بودن و بهترین اصحابش که مالهم شبیهون فی الارض، و یه ده از اصحابی که مانند اونها در روی کره زمین یافت نمی شود. امام حسین علیه السلام یه نگاهی کرد در شب عاشورا، گفت به خدا قسم من نگاه کردم در اصحاب اولین تا آخرین، یعنی همه انبیا و اولیا و اماما رو نگاه کردم، اصحابشون رو، انی لا رأیتو اصحابا ابر رو و او فامن اصحابی، من اصحابی با وفاتر، نیکوکارتر و افضلتر و بهتر از اصحاب عاشورای خودم ندیدم. خب از این جهت بعضی ها گفتن مصیبت مصیبت اعظم است، چون مانند حادثه ای که در عاشورا اتفاق افتاد در هیچ جا اتفاق نیفتاده. البته بعضی از روشن فکرهای ما ورود پیدا میکنن، میگن که آقا مثلا حمله مغول به ایران، یا مثلا شهید فخ که او هم در زمان موسی بن جعفر اتفاق افتاد، مثل واقعه عاشورا بود، ولی خب واقعه عاشورا چیز دیگه است. یا برخی از جنایات دیگری که اتفاق افتاده در طول تاریخ، این هم بسیار دردناک بوده، و یا کشت و کشتارهایی که در جنگ جهانی اول و دوم اتفاق افتاده، و یا جنایاتهایی که در بعضی از کشورهای دیگه در تاریخ امتهای دیگه اتفاق افتاده، بعضی از روشنفکرها دگراندیشا میارن میگن خب آقا اینجا هم بوده، اینجا هم دردناک بوده. اما اجازه بدید اعظم و مصیبتن را از منظر امام صادق براتون بگم. امام صادق سوال کردن چرا مصیبت امام حسین مصیبت اعظم است؟ آقا اینطور می‌فرماید به خاطر شخصیت و جایگاه خاص ابی عبدالله حسین علیه السلام مصیبت و مصیبت اعظم است. می‌فرماید که خداوند متعال همه این عالم را به واسطه و برای محبت پنجتن خلق کرد، هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها، اینها این پنج نفر، فاطمه و پدرش، فاطمه و همسرش، فاطمه و دو فرزندش حسن و حسین علیهم السلام، خدا عالم رو به واسطه اینها خلق کرده. در حدیث شریف کسی می فرماید که اینی ما خلق دو سماع مبنیه ولا عرب مدهیه ولا شمس مضیئه ولا قمر منیره ولا فلک یجری و الى آخر الا لاجل ها اولاء الخمسه الذين هم تحت الكسا، مگر به خاطر محبت این 5 نفری که زیر کسا هستن. جبرائیل سوال میکنه در حدیث کسا، این 5 تن که زیر کسا هستن، زیر ابا حسن کیان؟ فرمود فاطمه و پدر و همسر و دو فرزندش. امام صادق میفرماید مصیبت عاشورا و مصیبت امام حسین اعظم و مصیبتن است، از این جهت که خداوند همه عالم را به عشق و محبت این 5 تن خلق کرد و وقتی که رسول خدا رفت، علی مرتضی، فاطمه زهرا و حسنین جای رسول الله رو نگه داشته بودن. یعنی از 5 تن روی کره زمین 4 نفر دیگه بودن. وقتی فاطمه زهرا رفت، امیر مؤمنان و حسنین بودن 3 نفر. وقتی علی مرتضی رفت، 2 نفر، حسنین. وقتی امام حسن رفت، خامس آل عبا، عبا عبدالله بود. وقتی امام حسین بود که انه اون 5 تن حضور داشتن. اما با شهادت ابا عبدالله که انه کل 5 تن از روی کره زمین رفتن، چون بقیه اونها بود دیگه، چون ادامه اونها بود، چون باقی مانده آن 5 تن بود که خداوند متعال اینها رو برتری داده و عالم رو به واسطه او خلق کرده. فرمود مصیبت حسین از این جهت اعظم است که او خامس و آخرین 5 تن و آل ابا بود و با رفتن او کنه او کل 5 تن از روی کره زمین رفتن و کل اون رحمت و برکتی که خدا به واسطه 5 تن و حضور 5 تن بر موجودات و زمینیان میگرد با رفتن حسین برداشته شد. از این جد اعظم و مصیبتن است. باز وقتی ما نگاه میکنیم در فرهنگ اهل بیت، نگاه میکنیم میبینیم که نهضت ابی عبدالله را بزرگترین حماسه نام بردن. کدام بزرگترین انقلاب، بزرگترین حماسه؟ حماسه ابی عبدالله حسین علیه السلام. ما در اسلام 4 تا حادثه بزرگ داریم. جناب علامه حکیمی یک کتابی را نوشته است به نام 4 حادثه بزرگ، بعثت، قدیر، عاشورا و ظهور امام عصر، ارواحنا له الفدا. می‌فرماید تمام اسلام، بلکه تمام ادیان گذشته بر این 4 حادثه بزرگ وقوع پیدا کردن و واقع می‌شوند و به وجود می‌آیند. اینا در واقع 4 روح و 4 پایه اسلام هستند. بعثت پیامبر که خاتم النبیین است، ولایت امیرالمومنین روز قدیر خم که اصل ولایت و امامت تا روز قیامت است، بعد حادثه ابا عبدالله حسین علیه السلام که خیلی عریان امام حسین علیه السلام حق را و اهل بیت را و امامت را و رسالت اونها را به تصویر کشید. یعنی هر کس میخواد ببینه امام یعنی چی، هر کس میخواد ببینه شیعه یعنی چی، باید بره داستان کربلا رو بخونه، داستان عاشورا رو بخونه. خدا رحمت کنه شهید آبینی رو، میگفتش که اونهایی که ما رو میشناسن که هیچ، میدونن ما کی هستیم، ما پرورش یافته چه مکتبی هستیم، ما دنبال روی چه تفکری هستیم، اما اونهایی که ما شهدا رو نمیشناسن، فرهنگ شهدا رو نمیشناسن، برن عاشورا رو مطالعه کنن. برید عاشورا رو مطالعه بکنید، میفهمید فرهنگ شهدا و شهید یعنی چی. امام حسین علیه السلام برای اولین بار در طول تاریخ و البته برای آخرین بار، حق را، عشق را، بندگی را، عبودیت را، رسالت را، امامت را، هدایت را، اسلام ناب را، توحید ناب را به تصویر کشید. یعنی برای خدا هر چه داشت در طبق اخلاص گذاشت، هر چه داشت، از علی اصغر تا ابوالفضلش رو، از رقیه تا زینبش رو، از حبیب ابن مظاهر اون پیرغلام اهل بیت تا جون غلام سیاهش رو، هر چه داشت امام حسین در طبق اخلاص گذاشت، روز عاشورا عبور. بعد اینطور فرمود، حضرت زینب سلام الله علیها وقتی آمد بالای گودال قتلگاه، وقتی چشمش افتاد به اون بدن بی سر تکه تکه شده آغشته به خون زیر صبح آسمان رفته، این بدن رو به آسمان بلند کرد، گفت اللهم تقبل هذا الغريب من القربان من اهل بیت نبیك، خدایا این قربانی اندک را از اهل بیت پیغمبرت قبول کن. در طول تاریخ شما نگاه بکنی هیچ حرکتی از این جهت که توحید را، حق را، اسلام را از این جهت که خالصترین انقلاب ها بوده. ببینید تو انقلاب های مختلف غالبا حب جا هست، حب مقام هست، یا بلافاصله بعد از انقلاب ها بعضی از انقلابیون به سمت دنیا میل میکنند، نیتاشون عوض میشه، کنده و مانند انقلاب ما. یه ده از سال 42 با امام همراه شدن، اما همین که قطار انقلاب حرکت کرد اینها در ایستگاه های مختلف یه صلوات بفرستن. اینها در ایستگاه های مختلف از انقلاب پیاده شدن، از ایستگاه انقلاب یه ده قبل از انقلاب پیاده شدن، یه ده هم اوائل انقلاب پیاده شدن، یه ده بعد از انقلاب پیاده شدن، یه ده هم باز تا مرگشون پیاده میشن. یعنی این انقلابی که انقلاب شکوهمندی که حضرت امام رحمت الله علیه کردن، انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران که یکی از بزرگترین انقلاب ها، ارزشیترین انقلاب ها بوده، باز از آفات خالی نیست، از انحراف خالی نیست، همه خالص نبودن، همه خالص نیستن. اما تنها انقلابی که سر تا پا خلوصه، سر تا پا توحیده، هیچ جای شائبه ای نیست، فقط قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و السلام، و این انقلاب رو خداوند اختیار کرده و تا روز عاشورا ضمانت کرده و این انقلاب تا روز قیامت ضمانت کرده و این انقلاب تا روز قیامت خواهد ماند. و زمینه انقلاب و ظهور جهانی آخرین فرزند ابا عبدالله حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا خواهد بود. سلامتی آقا تعجیل بده، بی سلامات بسید. وقتی حضرت بقیت الله هم تشریف میارن و اون انقلاب جهانی و تمدن نوین خودشون رو برای بشریت به ارمغان میآورن، میگن اگر علم 27 قسمت بشه، تنها دو حرفش تا زمان ظهور بر بشریت ارائه شده، ما بقی زمانی که امام عصر تشریف میاره امام عصر بر بشریت عرضه میکنه. اون انقلاب مهدوی هم بر اساس و بر پایه انقلاب حسینی است و ادامه دهنده راه حسین است. در فرهنگ اهل بیت وقتی قیام ها رو نگاه میکنیم، دو نفر رو به عنوان قائم معرفی کردن، یکی قائم الشهید، یکی قائم المنتظر. اولی قائمی که قیام کننده ای که انقلاب کننده ای که به شهادت رسید و واقعه عاشورا رو به وجود آورد، و دیگری قیام کننده ای که منتظر است که کی خداوند متعال به اجازه انقلاب جهانی بدهد. خب او هم زمینش همین انقلاب بزرگ و با عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و السلام است. خب از هر منظر نگاه میکنی میبینی ابا عبدالله الحسین علیه السلام عاشوراش، عزاش، فرهنگش در اوجه. یه مطلبی رو به عنوان خاتمه عرض کنم، وقت منبر رو به اتمامه. عزیزان، عاشورا خیلی بزرگه، خیلی با عظمته، خیلی مشهوره و خیلی مظلومه و خیلی ناشناخته است. حاج آقا چی میگی؟ اگه جهت میگی خیلی بزرگ و مشهوره، اگه جهت میگی خیلی مظلوم و مهجور و ناشناخته است، قصه چیه؟ مگه میشه یک کسی هم مشهور باشه هم مظلوم باشه هم ناشناخته باشه، مگه همچین چیزی میشه؟ بله میشه. متاسفانه بسیاری از ما پیروان اهل بیت علیهم السلام و عزاداران ابا عبدالله حسین علیه السلام از امام حسین علیه السلام صرفاً به شور حسینی اکتفا کردیم، از مجالس ابا عبدالله حسین علیه السلام صرفاً به عشق بسنده کردیم و این غلطه. البته عزاداری موجب رونق، موجب احیاء مکتب امام حسین و اسلام است. البته عشق بر سید الشهدا از حسناتی است که کسی غیر از خدا پاداش او رو نمیدانه، لازم است اما کافی نیست. محرم ابا عبدالله حسین علیه السلام این دهه اول و عاشورای امام حسین، مجالس امام حسین علیه السلام باید یک سکوی باشه، یک هلهی باشه، یک آسانسوری باشه که ما را از سطح ظاهری قیام ابا عبدالله که خون و شهادت و ایثاره به سمت توحید و تمدن و به سمت بندگی خداوند متعال رهنمون بشه. یعنی عشقها، این سیاه پوشیدنها، این عمر گذشتنها، این خرج کردنها باید مقدمه رشد ما بشه، باید مقدمه تعالی ما بشه، باید مقدمه حسینی شدن ما باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو، این هم منسوب به آقای بهجته. ایشون وقتی میخواست توصیه کنه بعضی از جوانها رو، مخصوصا این هیئتی ها رو که میامدن، میگفتش که سعی کنید حسینی بشید نه هیئتی، سعی کنید حسینی بشید نه هیئتی. گفتن آقا یعنی چی؟ خب هیئتی همون حسینیه دیگه، فهمون خیلی تو نیست. هیئتی خب یک کسی است که با امام حسین علیه السلام عشق میکنه، صفا میکنه، هر طوری که خودش دوست داشته باشه یا متناسب با فهمش، متناسب با ظرفیت ها و سرمایه هاش، یک تعبیری تفسیری از امام حسین عاشورا برای خودش میکنه. حالا بعضی از هیئت ها فرهنگشون بالاتره، بعضی هیئت ها فرهنگشون پایینتره، بعضی از هیئت ها دنبال چلو پولان، این میگه دسته ما 1000 نفر بود، اون میگه 2000 نفر بود، این میگه ما 10 تا دیک دادیم، اون میگه ما 3 تا دیک دادیم، میگه ما 15 تا دیک دادیم، اینجور چیز هاست. یعنی نگاه میکنی تو همون پله اول موندن، بعضی ها مارا فرهنگشون بالاتر رفته و حرکت کردن به سمت معارف عاشورا، معارف ابا عبدالله. یک جمله بگم، شما حقیقت عاشورا و امام حسین رو باید در دعای عرفه امام حسین دنبال کنید. اگر میخوایی ببینی عاشورا و عاشورایان چه کسانی هستن، بعد عرفانشون رو ببینید. عرفانشون کجاست؟ دعای عرفه ابا عبدالله حسین علیه السلام. اگر دعای عرفه رو خواندی، شناختی، تازه میفهمی عاشورا چیه، فلسفه فکری، عقبه فکری عاشورا چیه. دعای عرفه ابا عبدالله حسین علیه السلام. آقای بهجت میفرمون جوانا سعی کنید حسینی بشید نه هیئتی. هیئتی یه ریشیست و یه ظاهریست و یک ذکری، اما حسینی ما برای این هاست. کسی که میخواد حسینی بشه، حسین رو میشناسه، زندگیش را، ابعاد مختلف سبک زندگیش را بر اساس ابا عبدالله و به رنگ ابا عبدالله در میاره. نشستنش رو، برخواستنش رو، ارتباطش رو، زندگی خصوصیش را، زندگی بیرونیش را، ارتباط با مردم رو، ارتباط با همسر رو، ارتباط با پدر و مادر رو، همه رو حسینی میکنه. یا آقای من به من گفت آقا تو رو خدا این حاجلی رو اینجا نیست، این حاجلی که میگم اینجا نیست، سوء تفاهم نشه، آره اسم کسی حاجلی باشه، سو برداشت نشه. آمد گفت حاج آقا این حاجلی رو نصیحتش کن. گفتم کدوم حاجلی؟ گفت همون که صفحه اول میاد پشت نماز و خلاصه. گفتم آقا یادم اومد. گفت پا منبرت هم میشینه عدات هم تعریف میکنه. گفتم خب خدا رو شکر، حالا یه نفرم ما هم تعریف کرد، حالا مهم اینه که خدا قبول کنه. تعریف مردم دو شایی، یک شایی ارزش نداره، خدا باید قبول کنه. گفت آره شمارم دوست داره، یه زن نصیحتش کن. گفتم نصیحتش چی کنم؟ ماشاءالله آجری صف اول جماعت هست و هیئتی هم هست. گفت حاج آقا همون صف اول جماعت و هیئتیه. گفتم یعنی چی؟ گفت نه پدر خوبیه، نه همسر خوبیه، نه برادر خوبیه، نه پدر داماد خوبیه، نه پدر عروس خوبیه، هیچی. اخلاق صفر، روابط عمومی صفر. گفت حاج آقا امکان نداره هفته بگذره من دست این حاج علی چند بار گریه نکنم. حالا حاج علی کیه؟ صف اول جماعت، صف اول روزه میشینه. انشالله این مجالس اهل بیت علیهم السلام یک تلنگری باشه برای ما. این سخن آقای بهجت که سعی کنید حسینی بشوید نه هیئتی، یک تلنگری باشه برای ما که از اون جلوه های ظاهری عاشورا حرکت کنیم به اون باطن عاشورا، به اون دعای عرفه ابا عبدالله حسین علیه السلام، به اون کنیه و نام و لقب خاص امام حسین که ابا عبدالله هست. خدا توفیق بده انشالله در شبهای آتی فیرامون شخصیت بی نظیر و با عظمت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام سخن خواهیم گفت. ما باید امام حسین رو بشناسیم، نهضت او را بشناسیم، معرفت پیدا کنیم و به اون سمت انشاءالله حرکت بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. این دلها را روانه صحن و صحای با صفای ابا عبدالله حسین علیه السلام بکنیم. از راه دور فرمود هر جا سلام بدید سلام شما را می آورند. بسیاری از بزرگان فرمودند تو هیئت که نشستی ملکوت این هیئت وصل می شود به ملکوت حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام. یعنی اینجایی که نشستی در این ساعت، در این زمان، در این حال که مجلس عزای سید و شهداست، اینجا ملکوتش متصل به حرم ابا عبدالله است. خودتون رو در محضر ابا عبدالله بدونید. این سلام را به نیابت از همه محبان اهل بیت، ذوی الحقوقین، امام و شهدا، اونایی که التماس دعا گفتن، اونهایی که قریبانه به واسطه کرونا از دنیا رفتن عرضه بداریم. السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی
زایل تماسی داده. Thank you.